11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در او طرف استودیو در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان آتش‌بس دائمی و شامل ساختن حقوق قربانیان جنگ در مرحله تازه مذاکرات بین افغانان شده است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار رهبران زن را میشنویم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد میگوید سفر جدید خود به افغانستان و منطقه را با امیدواری پیشرفت در گفتگوهای صلح آغاز کرده است. رئیس جمهور غنی میگوید که شرکت‌های وارد کننده دوا باید معیارها و نرخ دوا را تعریف کنند. عربستان سعودی مقاطعه قطر را پایان بخشید و شاروال واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت آمریکا گارد ملی را بسیج کرده است. مشروع اخبار. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید سفرش به قطر و چند کشور دیگر را با این امیدواری آغاز کرده که جوانب افغان در مرحله بعدی مذاکرات صلح پیشرفت محسوس داشته باشند. زلمه خلیلزاد دیشب در رشته توییت هایش گفت که هر دو جانب باید نشان دهند که با مصالحه و مذاکره برای توافق برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی، کاهش فوری و قابل توجه خشونت ها و آتش بس به نفع مردم افغانستان عمل می کنند. خلیلزاد افزود که سطح فعلی خشونت به شمول قتل‌های هدفمند پذیرفتنی نیست و آنهایی که خشونت را ادامه می‌دهند می‌خواهند روند صلح و آینده افغانستان را ضعیف سازند. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه‌اش گفته است که سفر زلمه خلیلزاد از یک شنبه آغاز شد و او در این سفر به افغانستان، پاکستان، قطر و ترکمنستان می رود. در ادامه آمده که انتظار می رود آقای خلیلزاد در سفرش به کابل با رهبران افغان دیدار کند و از حمایت آمریکا با مردم و نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان دهد. رئیس جمهور غنی می گوید که شرکت‌های وارد کننده ادویه باید معیارها و نرخ دوا را تعریف کنند و مسئولیت کیفیت ادویه را بپذیرند. آقای غنی در نشست شام دیروز با مقام‌های وزارت صحت عامه همچنین گفت که شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری به خاطر تولید دوا در داخل افغانستان همکاری کنند. رئیس جمهور افزوده که بررسی همه‌جانبه در مورد نیازمندی‌های افغانستان به وسایل و تجهیزات طبی در دو سال آینده صورت گیرد. افغانستان از نظر خدمات صحی و دوا بیشتر به کشورهای همسایه و منطقه متکی است. یک تعداد زیادی از بیماران به خاطر کمبود خدمات صحی به هند و پاکستان می روند و تاجران هم بیشتر ادویه خارجی وارد می کنند. وزارت خارجه افغانستان کشته شدن 7 شهروند این کشور در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. در اعلامیه این وزارت که دیروز نشر شد آمده است که برای قنسولگری افغانستان در کویته و سفارت افغانستان در اسلام آباد وظیفه سپرده شده تا برای خانواده های قربانیان هر گونه کمک فراهم کنند. رسانه های پاکستانی روز یکشنبه گزارش دادند که در نتیجه حمله شورشیان مسلح در نزدیکی معدن زغال سنگ در منطقه مچ بلوچستان 11 تن از قوم هزاره کشته شدند. وزارت خارجه می گوید که 7 تن از قربانیان اتباع افغانستان بودند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. عربستان سعودی قلمرو هوایی و بندرهای خود با قطر را سر از دیروز دوباره گشود. این خبر از سوی وزیر خارجه کویت اعلان شد. دوحه و ریاض از 3 سال به این سو با هم اختلافات و مقاطعه داشتند. احمد ناصر الصباح وزیر خارجه کویت دیروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت که یک توافق صورت گرفت تا قلمرو هوایی و بندرهای زمینی و بحری میان عربستان سعودی و قطر سر از امشب دوباره گشوده شوند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال 2017 روابط دیپلماتیک و تجارتی خود با قطر را به اتهام پشتیبانی دوحه از تروریسم قطع نمودند. قطر این اتهام را رد کرده است. این سه کشور از دوحه 13 خواسته مطرح کرده بودند، از جمله این که نشرات تلویزیون الجزیره و یک پایگاه ترکیه را مسدود و روابط با اخوان المسلمین و ایران را قطع کند. شاروالای واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت آمریکا گارد ملی را بسیج کرده است. این تظاهرات قرار است هنگام تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن از سوی هواداران رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ صورت گیرد. هواداران ترامپ قرار است به خاطر پشتیبانی از ادعای بی اساس و مبنی بر تقلب در انتخابات امروز و فردا در پایتخت گرد هم آیند. اعلامیه گارد یا محافظان ملی در واشنگتن گفت که بیش از 300 سرباز این نیرو برای کنترل گرد همایی و کمک با خدمات نجات و فرونشاندن آتش سوزی آماده می باشند. انتظار می رود کانگرس فردا سه‌شنبه پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تایید کند. و برتانیا و جرمنی با افزایش انتشار و وفیات شیوع کرونا محدودیت‌های جدید روی دست می‌گیرند. بوریس جانسون صدر اعظم برتانیا با اعلان دیروز سومین قرنطینه ملی در کشور گفت که محدودیت‌های جدید تا نیمه ماه آینده ادامه خواهد داشت. مکاتب، پوهنتون‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات غیر ضروری چون سالن‌های سلمانی مسدود خواهند بود و رستوران‌ها صرف غذاهای با خود ببر توزیع خواهند کرد. شمار ابتلای روزانه در برتانیا از 6 روز به این سو بیش از 50,000 نفر بوده و شمار مجموع تلفات به 75,000 نفر رسیده است. جرمنی هم اقدامات مشابه روی دست دارد. صدر اعظم انگلا مرکل و رهبران ایالتی قرار است بعد از گردهمایی امروز تصمیم گیرند. شمار تلفات روزانه در جرمنی در چند روز اخیر به بیش از 1,000 نفر و مجموع تلفات به 34,000 تن رسیده است. پایان اخبار. یازده و هفت دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان آتش بس دائمی و شامل ساختن حقوق قربانیان جنگ در مرحله نو مذاکرات بین افغانان شده است. این درخواست در حال مطرح می شود که انتظار می رود هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از 20 روز وقفه گفتگوهایشان را از سر گیرند. از جانب دیگر شارژ دافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل با 3 تن از زنان که در ترکیب هیئت مذاکره کننده دولت شاملند روی چگونگی مذاکرات گفتگو کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میخواهد تا تشبث دائمی و حقوق قربانیان و مدافعان حقوق بشری در آجندای مرحله تازه گفتگوهای قطر میان دولت افغانستان و طالبان شامل باشد. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که آنها هفته گذشته این خواست را با ارسال نامه به هیئت‌های مذاکره کننده های دو جانب شریک ساختند.
خواست اولی است که توافق هر چه زودتر روی آتش بس شود، به خاطر که از قربانی شدن بیشتر مردم ملکی افغانستان جلوگیری شود و در کنار آتش بس در مورد مسائل مشخص، انواع مشخص خشونت که مردم ملکی را برشان آسیب می‌رساند مثل قتل‌های هدفمند، تحقیق مشترک در او مورد انجام بتن. خواست دوم را که مطرح کردیم است که روند باید یک روند قربانی محور باشه و صدای قربانی های جنگ در روند به صورت مستقیم از هر دو طرف شنیده شوه.
این خواست رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال مطرح می شود که انتظار می رود امروز مرحله تازه گفتگوها میان هیئت دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای آغاز شود. سفر هیئت دولت دیروز به تعویق افتاد که علت آن ظاهراً نامساعد بودن هوا و شرایط پرواز عنوان شده. هیئت مذاکره کننده دولت می گوید آنها در مراحل بعدی روی آتش بس دائمی، چگونگی نظام و ارزش های حقوق بشری با طالبان بحث خواهند کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفته است آجندای بحث مذاکرات با توافق هر دو جانب مشخص می شود. از جانب دیگر راس ویلسون شارژ دافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفته که با 3 تن از زنان که در ترکیب هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شاملند روز دوشنبه دیدار کرد. ویلسون در توییترش نوشته که از تلاش‌های این 3 زن برای افغانستان دموکرات همشمول و صلح‌آمیز ستایش کرده است. مرحله نخست مذاکرات بین افغانان در 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. با گذشت 3 ماه دو جانب تنها توانستند روی کارشیوه مذاکرات توافق کنند تا بتوانند گفتگوهای اصلی و رسمی را آغاز کنند. میدانهای جنگ هم در ماهای گذشته داغ‌تر شده و حملات هدفمند نیز افزایش یافته است. چندین خبرنگار، فعال مدنی، دکتر و مقام غیر نظامی حکومت در حملات 2 ماه گذشته در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند.
انتظار می رود مرحله جدید مذاکرات میان هیئت دولت افغانستان و طالبان امروز سه‌شنبه در دوحه آغاز شود. هیئت‌های دو جانب بار نخست روی طرز العمل مشترک ماها وقت گرفتند و در نهایت در ماه دسامبر روی آن توافق کردند. مرحله فعلی چگونه خواهد بود؟ آیا انعطاف پذیری در این دور صورت خواهد گرفت؟ این پرسش ها را همکارم جاوید نعیمی از نجیب محمود استاد پوانتون کابل مطرح کرده است.
چالش های اساسی وجود داره، شاید که وقت زیاد دوباره مصرف شود روی این که اینا به یک توافق برسن، چون تا حال یک انحطاف بسیار قوی از هر دو طرف وجود نامده که گویا اینا سر رای سیام به توافق برسن. اما هم جنای طالبا و هم جنای دولت به یک چیز واقف هستن که در مذاکرات باید حداقل 50% انحطاف وجود داشته باشه، که یکی از موارد حساسی است که هم دولت بالا از او باید فکر کرده باشه و هم طالبا. بحث دیگه وجود داره و ای است که ترکیب را که به خصوص دولت روان کرده تا چی اندازه منسجم است. آینا واقعا یک صدا خواهند بود یا میان از اونا توافق نظر وجود نداره و اینا به خاطر آینده سیاسی افغانستان راهکارهای مشخص خود داشته باشند. خب خیلی دشوار است بعد از این که سالها جنگ طرفین میان سر میز مذاکره صحبت میکنند و تنها کارشیوه یک مدت زیاد را در زمان گرفت، این مرحله هم تا اندازه زیاد را میتونه وقت گیر باشه.
خب با این همه آینده که انعطاف پذیری در گفتگوهایی که قرار است به زودی آغاز شود به نظر میرسه؟
بس انعطاف پذیری خب یکی از موارد است که باید به وجود بیاید. اگر هر دو طرف امید صلح و باورمندی به صلح در ذهنشان است و فکر میکنن که به افغانستان آرام و دور از صدای فایر و آتش کار بکنن، باید که در این مرحله انحطاف پذیری قوی داشته باشند. اگر قرار به ایست که طالبا از امارت بگذارن، باید دولت هم فکر بکنه که خواست طالبا هست که روی نوع نظام افغانستان هم باید یک تغییر به وجود بیاید. شاید گزینه سوم مطرح شده. باورم این است که در هی زمان قربانی و گذشت خیلی مهم است و باید هر آن میکانیزمی که در سطح بین المللی مورد قبول قرار میگیره و هر دو طرف احساس میکنن که بله این گذشت ما باعث میشه که صلح دوامدار در افغانستان به وجود بیاد و تمام اقشار جامعه خود در اون نظام میبینن، باید مورد قبول قرار بگیرن.
امریکا و طالبا یکدیگرشان را به تخطی از پیمان فوریه گذشته متهم میکنن. آیا توافق میان این دو جانب هم شکنن شده؟
خب اگر طالبا و امریکایی ها یکی دیگر هم متهم به این میکنن که اینا خلاف توافق نامه ای که در دوحه صورت گرفته او توافق نامه را نقض کردن و در بعض مناطق به شکار که دیگر پرداختن روی از این صحبت بکنن، فکر نکنم که زیاد جدی باشه. اینا تقریبا به یک توافق رسیدن که از 100% 90% کاهش حملات و جنگ میان طرفین به وجود آمده. یعنی امریکایی ها اذعان کردن که در طول یک سال گذشته هیچ سرباز از طرف از اونا کشته نشده. پس به این معناست که امریکایی ها از وضعیت موجود که در توافق نامه وجود داره اینا راضی هستن و میخوان این روند ادامه پیدا بکنه. این بر طالبان هم یک دستاورد بزرگ بوده که طالبان با امریکا به توافق برسن و برای امریکایی ها هم یک دستاورد است. خب اینا با یکی از نیروهای مسلحی که همیشه در جنگ بودن توانستن آتش بس بکنن و تقریبا یک مدت زیاد میشه که این آتش بس دوامدار است. فلهذا من زیاد فکر نکنم که این وضعیت که یکی دیگر متهم میکنه باعث شود که اینا از پیمانی که بستن دوری بکنن و دوباره به سنگرهای جنگ بیان و جنگ ادامه بدن.
نجیب محمود، استاد